چهارشنبه 15/10/95 استقاینی جلسه 57.
شارع میتونه جعل اون رو مستقیمن بکنه، جریان عقد در اون بلا محذوره، چون رتبه ملکیت مسبب از احکام تکلیفیهی که منشأ انتزاع ملکیت باشه نیست، بلکه مجعول به جعل مستقیمه. و هذا من ثمرات عدم انتزاعی بودن حکم وضعی در قسم سوم. چون اگر در قسم سوم گفتیم امر منتزعه متقزمه به منشأ انتزاعش احکام تکلیفیه، با وجود اصل در احکام تکلیفیه نوبت به جریان عقد در حکم وضعی انتزاعی نمیرسد. ولیکن مرحوم آخوند میگه ما که گفتیم این قسم سوم مجعول به جعل مباشر و غیر طبعی و انتزاعی، خودش مجعوله نه به جعل منشأ انتزاعش، در نتیجه اصل در خودش هم بلا محذوره، چه این که اصل در احکام تکلیفیهی در موردش جاری بشود یا نشود. عینیت دیگه و لذا مرحوم آخون قدس سره فرمود در قسم سوم اصل در ناحیه حکم وضعی جاری به دلیل جعلی بودن حکم وضعی در قسم سوم، در قسم اول جاری نیست به دلیل تکوینی بودنش، تعبیر مرحوم آخون. در قسم ثانی هم جاری نیست، اما نه به دلیل تکوینی بودن و غیر جعلی بودن، بلکه به دلیل مسبب بودن حکم وضعی نسبت به حکم تکلیفی و امر به جز. بعد فرمود فهم، تا اینجا معناش اینه که در قسم ثانی ثمره‌ای بین قول به این که احکام وضعی مجعولن یا غیر مجعولن عملا نخواهد بود. چرا؟ برای اینکه بالاخره جاری نمیشه در حکم وضعی ولو مجعوله. مرحوم آخون خودشو خسته کرد، گفت فرق است بین سبب و شرط وجوب جعلی نیست و بین شرط واجب جعلیه. خب جعلی باشه اما اصل درش جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه؟ از باب اینکه امر مسببه، بالاخره اصل جاری نشد فل قسمه. چرا یا مرحوم آخون این تقسیمو کردی؟ بعد میگه فهم، ولعله اشارتون به این که همونطور که دیروز اشاره شد، ولو اصل در مسبب به دلیل جریان اصل در سبب جاری نشود، جایی که اصل در ناحیه سبب بلا معارض باشه. اگر فرض شد در ناحیه سبب اصل جاری شد بلا معارضه، نوبتی به جریان اصل در ناحیه مسبب نمیرسه. ولی اگر فرض شد که در ناحیه سبب اصل جاری مبتلا به معارض بود، خب حالا ثمرش اگر گفتیم جزئیت امر مجعوله، خب نوبت میرسه به جریان اصل در ناحیه جزئیت، چون امر مجعوله. و فرق و نتیجه مجعول بودنش و تفاوتش با قسم اول اینجا ظاهر میشه، در حالی که اگر مجعول نبود اصل درش نباید جاری بشه، فقط در اون امر جعلی که عبارت از سببشه باید جاری بشه. ولی به دلیل اینکه مجعوله بعد از تعارض اصل در ناحیه سبب نوبت میرسه به اصل مسببی، اصل در ناحیه اون جاری میشه بلا معارضه. پس بنابراین باز ثمره عملی از ناحیه جعلی بودن حکم وضعی مثل جزئیت برای مأمور و به ظاهر شد. اصلا تعددی نیست که سببی و مسببی باشه. نه نه، آخون کلام شیخشون قسم دوم نگفت، فرمود جعلیه ولو به جعل منشأ انتزاعش، نگفت عینیت. گفتیم با هر دو سازگاره، بلکه ظاهر کلام مرحوم آخون این بود که مجعول به تبع جعل منشأ اون که عبارت از امر به جزئه و الا جزئیت غیر از خود امر به جزئه. این فرمایش مرحوم آخوند و تقریب ایشون، پس ثمره جعلیتش اینجا هم ظاهر. اقولو حتی اگر ما قائل شدیم به این که در این مورد جزئیت مسببه، ولی باز مسبب بودنش مشکل رو حل نمی کنه. چرا؟ چون مرحوم آخوند با فهمش اینجور بیان کردیم، با فهمش میخواد بگه اصل در ناحیه جزئیت جاری می شود بعد از آنی که اصل در ناحیه منشأش که امر به کله به سبب معارضه با امر به جز تساقط کرد. امر به کل با امر به معادای اون، چه در جزئیت دیگه نمیدونیم امر به صلات معصور است یا به صلات بلا صورته. اگر گفتیم اصل در ناحیه امر به صلات معصوره که مسابقه با جزئیت صوره، اصل جاری شد گفت براحت، قائل شدیم به این که به سبب معارضه با اصل براحت از امر به صلات بلا صورته تعارض میکنه دو اصل که مبنای قول به عدم انحلال علم اجمالی در اقل و اکثر ارتباطی همینه. یعنی اون اصلا در ناحیه امر به کل و امر به اقل تعارض میکنه. خب کلام اینه. من اون واقعا گفت نوبت میرسه به اصل مسببی. اصل مسببی چی بود؟ اصل در ناحیه جزئیت، جزئیتی که مسبب از امر به کله. اصل چه استصحاب چه براعت در ناحیه جزئیت جاری میشه. خب اون وقت پس بنابراین جاری میشه با فرض جعلی بودن جزئیت. و ما اشکال مرحوم آقای روحانی هم قبلا دفع کرده بودیم. کلام اینه که اصل که در این ناحیه بخواد جاری بشه عرض من اینه، خلافا للمعروف، که این اصل در ناحیه جزئیت با اصل براءت از امر به عقل معارضه میکنه. برای اینکه ولو جزئیت مسبب از امر به کله، یعنی رتبه جزئیت متأخر از رتبه امر به کله، اما رتبه جزئیت متأخر از امر به عقل کنی. ما در ناحیه رتبه سبب دو اصل داشتیم، یک اصل در ناحیه امر به اکثر که مطابق با اکثر یعنی جزئیت، اصل براءت از امر به اکثر. خب اون سبب میشد شک در جزئیت سبب یعنی امر به اکثر سبب جزئیت مشکوک میشد. خب شما میگفتید که رتبه شک در جزئیت و اصل براءت از جزئیت متأخر از رتبه امر به اکثر و اصل براءت از اکثر قبول، ولیکن رتبه شک در جزئیتی که متأخر از امر به اکثره از رتبه امر به اقل که متأخر نیست، چون جزئیت مسبب از امر به اکثره نه مسبب از امر به اقل، ولذا نسبت به امر به اقل اینطور نیست که رتبه اصل در ناحیه امر به اقل ثابت بر
رتبه
اون همونیه که مساوی 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 که اصلی داشت، یعنی رتبهش با جزئیت هم عرض هم
درگیر میشه با دو تا چیزی خودش.
یعنی اصل در ناحیه وجوب اقل دو معارض داره، یه معارضش عبارت از وجوب اکثره، اصل براءت از وجوب اکثره، یه معارضش هم اصل براءت از جزئیته.
دو معارضی
که اونا به هم اختلاف رتبه دارن، چون ملاک سببیت و سببیت در اونا هست. ما گفتیم ملاک اختلاف رتبه باید ملاکی باشه. ملاکش چیه؟ ملاک سببیت و مسببیت. این سببیت و مسببیت در ناحیه امر به اکثر و جزئیت الاکثر هست، اما در ناحیه وجوب العقل و جزئیت اون مشکوک نه، بین اینها اختلاف رتبه نیست. یعنی جزئیت مسبب از امر به اکثر، نه مسبب از امر به اقل.
عدم
مسبب از عدم امر به اقل، عدم امر به جزئه، نه از امر به اقل. ملازمه امر به اقل، ملازمه با عدم امر به جزئه، اما امر به اقل علت عدم الامر بالجزء نیست بل ملازمه.
شک در جزئیت متأخره
اما ملاک سببیت و مسببیت جزئیت از چی نشأت میگیره؟ موضوع شک باید مسبب باشه نه شکمون.
وقتی
شک مسبب باشه اصل تو شک، یعنی موضوع اصل رو بخوام نگاه کنیم، شما باید بین اون متعلق شکتون باید سببیت و مسببیت، بین اون متیقن و مشکوکتون سببیت و مسببیت باشه. ملاک
اینجوری شده بودن مثلا بودن چون خود شک در مسبب، خود شک ناشی از شک در سببه،
که اون سبب که خود اون سبب اگر باشه
در مسبب از بین میره.
شما ببینید در اونجا میگید شکتون در نجاست این دست ناشی از اینه که آیا این آبی که رو این دست ریخته شد نجس بود یا نه، یعنی سبب نجاست این دست نجاست اون آب بخواد باشه و به تبع شک در این مسبب از اون شد، اما سببیت مال خود اون نجاسته. و اگر شما تونستید شک رو در نهایه سبب از بین ببرید، در نهایه مسبب هم به تبع از بین رفته. و لحاظا بما این که اصل در ناحیه جزئیت ولو رتبش متأخر از اصل در ناحیه امر به جزئه که در ضمن امر به کله، ولیکن رتبه این متأخر از امر به اقل که نیست، ولذا همون معارضه‌ای که بین اصل جاری در امر به کل و امر به اقل فرض میشه، اون معارضه بین جزئیت مسبب از امر به کل و امر به اقل هم هست و نتیجه این میشه که باز اثر عملی نخواهد داشت. پس اثر عملی جعلی بودن اصل در جزئیت مبتنی بر مسلک معروفه که اصل در ناحیه وجوب اقل و وجوب اکثر رو به معارضه ساقط میکنن، میگن بعد نوبت برسه به اصل در ناحیه جزئیت و مسبب. و اما رو مسلک دیگری که من واقعا صدرم جز اینا مسلک دیگر که قائل به این که اصل در ناحیه جزئیت با اون اصل در ناحیه امر به اقل، اصل در جاری در امر به اقل معارضه میکنه، همان طوری که اصل در ناحیه امر به اقل با اصل در ناحیه امر به اکثر معارضه میکنه و تأخر جزئیت از امر به اکثر نه از امر به اقل. نعم کسی اگر قائل بشه ملاک در تأخر تساوی شیئه که مساوی شیء محکوم به احکام شیئه، بله اینجا امر به اقل رتبتا مساوی با امر به اکثره و اصل در ناحیه اقل مساوی با اصل در ناحیه اکثره. اگر مساوات در این کافی بود برای تقدم، خب میگفتیم همان طوری که اصل در ناحیه اکثر مقدم بر اصل جزئیته، اصل در ناحیه اقل هم به قانون مساوات مقدمه، ولیکن این قانون مساوات لا اصل له، درست نیست کما هو المعروف بین محققین مثل مرحوم اصفهانی و دیگران.
اگر اصل معارض
اشیای با مثلا اصل در مسبب باشه اما ثمره ظاهر نمیشه، یعنی ممکن یه وقتایی اصل مسبب و ثمره برعکس هم باشن، معارض با اصل سببی ما در واقع همراستا باشه با اصل مسببی ما، وقتا اینجا دوتا که با هم جاری میشه.
یعنی هم جذبابی که در یک مرتبه اختلاف رتبه ندارن یه همین شما میفرمان همین که ما عرض کردیم همین بود دیگه. یعنی اصل در ناحیه مسبب که عبارت از جزئیته هم رتبه است با اصل در ناحیه امر به عقل معداش عرض
میکنم. یعنی اگر معدل سبب مسببی میکنم در معدلش مخالف هم باشم،
خب
یک مثلا بحث
سببی مسببی چه موافق باشن چه مخالف باشن حلال مشهور جاری نمیشه،
و معارض اصل سببی اگر همراست داری با اصل مسببی باشه
جاری میشه،
همین دیگه باشه من اصل مسببی جاری میشه،
همین
همراست
جاری میشه
اگر حتی بر منبعی هم بساری.
خب میدونم وقتی اصل جاری شد نتیجتا اینه که پس بنابراین اصل برایت از جزئیت که محمد حکوم میخواست معارض داره. خب حالا که معارض داشت اصل معارضش اصل برایت از وجوب عقله،
این با سر معامل سببی مسببی در طرف معارضه کردی با اون اصل در ناحیه سبب ما،
خب در اون ناحیه که معارضه کرد در این با مسبب اون اصلا معارضه میکنه،
امکان نداره که این مثلا معارضه اصل سببی ما معداش با اصل مسببی ما یکی باشه دیگه درگیر نشن
اصلا، اگر یکی باشه که اما اینجا درگیر میشن
همیشه درگیر میشن
اینجا درگیر نه اگر درگیر نمیشدن ما هم دیگه معارضه ندارن، اما اینجا درگیری داره. درگیریش اینه که اصل براعت از جزئیت معداش صحت عمله، از اون بر اصل بنات به همون نکته‌ای که شما میگید اصل براعت از وجوب کل با اصل براعت از جز معارضه میکنه، به هر بیانی گفتید ما که میگه معارضه نمیکنه چون که اصل در ناحیه وجوب عقل مثلا جاری نمیشه چون اثر نداره، به هر نکته‌ای گفتید اون معارضه میکنه با اصل در ناحیه جزئیت هم معارضه میکنه. اصل براعت از وجوب عقل
هم با
سبب معارضه میکنه هم با مسبب
اشاره قبلا
تو بحث اونجا ملاقی و که رفتا خود
پایدار
برده اونجا همینو گفتیم دیگه یعنی اگر یقین داریم پس عقل باید در اقل جاری نشه،
یعنی اصلا عقل در
ناحیه عقل نباید باشه. فرض اینه آیون مثل مرحوم معقول میگه نخه عقل برای عقل معارضه میکنه و انحلال رو قائل نیستن به سبب معارضه، حالا چرا دیگه اینجا دیگه برای نیست بحث اقل داختر ارتباطی بکنیم، برابر این که معارضه میکنه، حالا که معارضه میکنه آیا اصل در جزئیت که مسببه خارج از بود معارضه اصل برش جاری میشه؟ اینجا بود که حد کردم
اصلا
خب شما میخواید بگید علم اجمالی منحل دیگه، این همون مبنای انحلال حکمیه که ما قبول داریم، ولی اونایی که میگن معارضه میکنه مشهور همینه معروف، ولی خود مرحوم آقون گفت معارضه میکنه علم اجمالی منحل نمیشه عقلا، و به قول ایشون تمام الکلام فی محلی هادا تمام الکلام فی الاحکام الوضعیه و جریان الاف فی الاحکام الوضعیه، ولو برخی از این اقسام حالا چه به بیان جعلی بودنه که در کلمات مرحوم آخوند بود، چه با اون بیانی که ما عرض کردیم جعلی هم نباشه به لحاظ تأثیر در تعذیر و تنجیزش. خب رسیدیم بحثمون به تنبیهات استصحاب، قبل از ورود به اولین تنبیه تتمتون، اینجا بعضی از دوستان به گفتار احکام تکلیفیه رو هم به لحاظ ماهیتش یه اشاره خوبه، من برای اینکه اینجا عریضه خالی از تعرض به احکام تکلیفی هم نباشه کلام مرحوم معاذیا رو در مقام به عنوان تتمه مقام و اون چه به عنوان تحقیق در مسئله به ذهنیات به اجمال انخواهم کرد، بلکه امروز تمام بشه و اگرم تمام نشه جزئیش بر جلسه بعد باقی بمانه، بحثیست که در این حد اشاره قابل توجهه. مرحوم معاذیا قدس الله سره در مقام حرفی داره و اون این که آیون آمدن احکام وضعیه رو دست و پا کردن اصل درش جاری میشه یا نمیشه بر اساس اینکه آیا احکام وضعیه جعلی اند یا غیر مجعول، که برای آخون تفصیل داد برخی از احکام وضعی مجعولند و بعضی نه. و که انهم حتی آزیار تبدیل میکنم و که انهم فرغو، این که احکام تکلیفی مجعولات مفروغن ان احکام تکلیفی مجعولاته، انما الکلام فی الاحکام الوضعیه، آیا مجعولن یا نه و آیا به تبع مجعولن یا نه، اگرم مجعولن مجعول به جعل مستقل یا به جعل تبعی، که انه آیه نازل شده حکم تکلیفی مجعوله، اختلافشون در احکام وضعیه، در حالی که مرحوم آزیا میفرما احکام تکلیفیه لا اصل لما اشتهر من ان الاحکام التکلیفیه جعلیته، احکام تکلیفیه جعلی نمیخواد، ایشون میگه حالا که جعلی نیست پس اصل درش جاری نمیشه، نه، حالا حقیقت الحکم تکلیفی، ماهیت الحکم تکلیفی، همون جوری که بحث شیخ بود حقیقت حکم وضعی چیه؟ آیا حکم وضعی خود حکم تکلیفیه؟ منشأ انتزاع حکم تکلیفیه؟ یا مسئول به جعل مستقله؟ این بود دیگه محط کلامشون که ما گفتیم این بحثم ثمره نداره، چه جعلی باشه چه جعلی نباشه، علا کل تقدیر اصل به لحاظ تنجیز و تعذیر جاریه، تو احکام تکلیفی هم الکلام الکلام. بحث اینه که حقیقت حکم تکلیفی چیه؟ مرحوم آزیاب قدس سر رو میفرماد احکام تکلیفی جعلی نیستن، چرا که جعلیات منوط و متقوم به جعله و جعل واسطه ای در ثبوت اونها، که اگر جعلی رو نباشه حقیقتی و واقعیتی برای مجعولات وجود نداره، تمام قوامش به جعله، که اگر شما جعل رو در نظر نگیرید هیچ چی نیست، مثل ملکیت تمام قوامش به همون جعل و اعتباره، شما اگر اعتبار رو ندید بگیرید واقعیتی که ازش تعبیر بخواید بکنید به ملکیت وجود نداره. ایشون میگه احکام تکلیفیه این گونه نیست، جعلیه به اینجوری نیست. بعد ایشون میگه جعلیات رو اشاره میکنه سه قسم، سه قسم امور اینا جعلیاته، ولیس الحکم التکلیفی واحدا من هذه الامور، حکم تکلیفی از قبیل جعلیات نیست. حالا اقسام جعلیات چیه؟ ایشون میگه امور جعلیه یا عبارتن از بله امور قصدیه، یک قسم از جعلیات امور قصدیه، یعنی متقدمه به قصده، مثل توهین، تعظیم، احترام، اینا تمام قوامش به قصده، اگر قصد نبود نه توهینه نه احترامه و حقیقتش قائمه به همین است و لاغه، دوام تعظیم به قصده، این گونه نیست که ورای قصد یک حقیقتی باشه که عبارت باشه از تعظیم، بله همراه دست به سینه گذاشتنه، همراه تلفظ به لفظی، اما قوام تعظیم بودنش به دست گذاشتنه به سر و پا نیست، دوامش به همون قصده، اگر قصد رو نادیده بگیرید شیعی رو که بخواید اسمش رو بذارید تعظیم وجود نداره. این قسمی از جعلیات. قسم دوم از جعلیات اموری که قوامش به تصوره، با نبود تصور قوامش هم میره، مثل چی؟ مثالی که ایشون میزنه که انیاب الاغوال، اون دندان غول، خود غول واقعیتی نداره، فقط غول زنکه که بچه ها رو باش میترسوندن، ممکنه بعضی از بزرگان ازش بترسن، اما نه خودش واقعیت داره نه ناب و دندانش واقعیت داره، تمام قوامش چیه؟ به همون تصوره، تو تصور رو ندید بگیرید واقعیتی نداره، برای اون واقعیتش به همون جعل قائمه به تصورش. اینم قسم دوم. و قسم سوم از جعلیات موارد ادعا، ادعا از طواف بالبیت صلاتو، ادعا تمام قوام این جهل به ادعاست که ماورای ادعا اینجور نیست که بشه طواف رو نماز منقلب به نماز کرد. ادعاییه، منطقه این ادعا و تنزیل منشأ آثاریه در اعتبار که حالا پس وضو درش شرطه، همون جوری که در نماز وضو شرطه در طواف هم شرطه. پس بنابراین امور جهلیه یا از قبیل ادعاییه یا از قبیل امور متقدمه به تصور مثل انیابار اقوان یا از امور متقدمه به قصد مثل تعظیم و احترام و حدک و این قبیل امور. ولیس الاحکام التکلیفیه هیچ شک از این احکام، یعنی احکام تکلیفیه نه از قبیل قصدیاته، نه از قبیل انیاب الاقوال قائمه به تصوره و نه از قبیل صرف ادعا. بعد آمده فرموده حالا بیایید ما احکام تکلیفیه رو به حسب مراحلش تصور کنیم تا ببینیم کدوم یک از مراحل حکم میتونه جعلی باشه. ایشون میگه حکم در هیچ یک از مراحل چهارگانش جعلی نیست. جعلیات احکام تکلیفی هیچ کدوم از اینا نیست. نه دیگه برای بحثمون در احکام تکلیفی هست الان. نه فعلا احکام تکلیفی. حالا اون ممکنه فرض بکنید ملکیت منتظر حکم تکلیفی باشه. فعلا حالا ما بحث در احکام وضعی تمام شد، یا منتظر حکم تکلیفیه یا این حکم تکلیفیه. رو مسلک شیخ حکم ملکیت چه ای برای اون نیست دیگه، برای شد دیگه اونو که قبل بحث کردیم دیگه تکرار نشه دیگه. میدونم جعلیه اما احکام تکلیفی از این جعلیات نیست. حکم تکلیفی هم متحد با حکم وضعیه، پس بنابراین از جعلیات نیست. اینایی که چون میگه ما به عنوان جعلی تصور میکنیم همین هاست. حالا یه شیئی دیگه هم که ما پیدا بکنید، فرض این ملاک و قاعدهی در جعلی بودن اینه، جعلی بودن یعنی تمام قوامش به جعل، به حیثی که اگر جعل رو شما نادیده بگیرید واقعیتی براش وجود نداره. به قول ایشون خلاصه از قبیل واسطهی در ثبوته، جعل برای جعلیات از قبیل واسطهی در ثبوته که تحقق و قوامش به جعله. بعد می فهمد احکام تکلیفیه از جعلیات نیست. اون وقت وارد این جهت میشه. احکام تکلیفیه چهار مرحله داره. حکم تکلیفی در هیچ یک از این مراحل چهارگانه جعلی نیست. این مراحل چهارگانه چیه؟ یک، بحث مصالح و مفاسد و ملاکاتی از این قبیل و علم به اونها، این یه مرحله. مصالح مستدعی جعل احکام یه مرحله از حکمه، مرحله مصالح و مفاسد نفس الامریه و علم به اون مصالح. خب مرحوم آزیا قدس سر رو میفهمد این مصالح جعلی نیستن، این امور واقعی هستن. قوام مصالح که به جعل نیست، اون وجود حالا یا تکوینیه یا خصوصیت ماهویه که مرحوم اصفهانی فرمود مصالح، یا امور عینیند یا امور ماهویند، یا از قبیل مدخلیت زوال در وجوب صلاته که به قول مرحوم اصفهانی قدس سره اینا ماهویند، یعنی دخلش متقدمه به وجود نیست بلکه دخلش به لحاظ ذات و ماهیت، ولو در مرحله‌ای که هنوز وجودی برای اینها در خارج نباشه، نه ظهری نه وجوبی، اما در این حال سببیت و زوال دلوک مفروضه.
بین زن و شوهر اختلافی ها بکنه، این مفسده دیگه الان خود این مفسده چیه؟ الان یه تکوین جهل داره یا نه؟
مثل وجود خارجیه، اون مفسده تفرق امر واقعیه، این که جهل تکوینیه دیگه، این منطقه جهل بل عرضه، این هم تشبیه، این جهل بل عرضه، یعنی این مفسده متقبله به اون امر خارجیه منطقه بل عرض. این مفسده سر قائم به ذات نیست مثل جوهر ذات، مثل جوهر ذات، بلکه قائم به محل مثل قضیه فوقیت برای صف. اون تفرق قائم یک وجوده، تأثیر ماهوی از یک وجود خارجی هست، وجود خارجیش وجود عرضی به عرض محلش.
خب بر اساس سببیت نهدش درست دیگه، بر اساس سببیت ملاحظات برای جعل این نهدش درسته.
بله حالا حالا چه بگیم سر تمام این حالا مساله، حالا اسمی سبب باشه یا نباشه، یک ما حکم در مرحله ملاک داریم. خب کلام اینه که حکم در مرحله ملاک و به تعبیری آخر ملاکات، اینا که دیگه جعلی نیستن، اینا امور واقعیان، واقعیه یا تکوینیه یا ماهویه.
بلند
دایی اگه ساب بشه ندیگه آقای من دایی خود مصالح امور واقعی هستن یا نه؟ تمام شد. ما فعلا نمیخوایم بگیم کار نداریم، فعلا خودشو میگیم. خب یه مرحلهش مرحله مصالحه، مصالح های امور جعلیان شو میگه، نه مصالح که امور واقعیان دیگه جعلیه نیست. دو، نه مصالح نه علمه به مصالح امور جعلیه نیستن، امور واقعیان. اراده مرحله بعد حکم که ایشون میگه لب حکم و روح الحکم، این روح الحکمی که تو کلمات آقای صدر آمده از آزیا گرفته شده، روح الحکم اراده مولا. این اراده که عبارت از کیف نفسانیه، حالا در ولو کیف نفسانی در برخی از مبادی تشریع مثل نفس نبوی و ولوی، چون که بناس اون ذات باری خلاصه محل اعراض و قیام اعراض نیست دیگه، ولی خود مرحوم آخور متوجه این جهت بوده، در یک جایی تعبیر میکنه قیام اراده به برخی از مبادی عالیه که نفس نبی و الولی یا النبویت و الولویه. خب اینم یه امر واقعی جعلی که نیستی، یعنی یه امریه که قائم به نفس مشرعه و کیف از وجودات عینیه خارجیه است، از اقسام عرض کیف نفسانیه. مثلا پس حکم در مرحله اراده مشرع هم جعلی نیست، بلکه در این مرحله هم امری است قائم به نفس مولا تکوینی. مرحله سوم، حکم در مرحله انشاء. مرحله مصالح اول بود، مرحله اراده در نفس مشرع دوم، مرحله انشاء مرحله دیگری از حکمه. خب این انشاء هم یک امر تکوینی خارجیه که سایر الوجودات خارجیه، همانطوری که وجود این دیوار یک وجود تکوینی است، انشاء المولا هم یک امر تکوینی است و ليس امرا جعلیا. بله اونی که مؤدای انشاء ممکنه جعلی باشه، اما خود انشاء جعلی نیست، امر تکوینیه دیگه. انشاء امر سایر بین وجود و عدمه، وجود خارجی داره که اون وجود خارجی حالا کیف مسموعه یا غیر مسموعه، حالا انشاء یه وقت قائم به لفظه یعنی محقق به لفظه، یه وقت انشاء با اشاره، بالاخره یک عرضی حالا یا کیف مسموعه یا هرچی واقعیتی، اینم که جعلی نیست، یعنی اینم اعتبار و جعل و اینا نیست. انشاء با انشاء موجود نمیشه، انشاء با وجود تکوینی موجود میشه. مثلا انشاء، انشاء که به اون تعلق امر به مورد، انشاء این امر که قائم به اون منشئه و اون منشئ اگر زور نداشته باشه، حیات نداشته باشه، انشاء هم وجودی نداره. حالا حالا کلام اینه که پس خود انشاء هم یک امر جعلی نشد. آخرین مرحله‌ای که تیر ترکش طرف میتونه باشه بر جعلی بودن احکام اینه که لزوم الشیء، وجوب الشیء و کون الشیء واجباً، این یک امر جعلی و اعتباریه که ناشی از انشاءه. درسته مولا انشاء کرد، اما این انشاء منشئیت انشاء الوجوب برای تحقق الوجوب، خیلی ها انشاء وجوب میکنن اما با انشاء وجوب اونها یا وجوبی محقق میشه در خارج؟ دانی از عالی اگر آمد شیعی رو او رو الزام به امری کرد، انشا کرده یا نکرده؟ خیلی هم انشا کرده، اما این انشایی کرده منشأ وجوب در بهای اعتبار و بنای عقلا میشه؟ سمیلا بعد میگرده اون مأمور یکی هم میزنه تو سرش، میگه نمه امر کنی، تو حق نداشتی همچین کاری بکنی، چرا انشاء امر کردی؟ چرا انشاء وجوب کردی؟ بلی تو انشاء وجوب کردی، اما بی خود انشاء وجوب کردی، بی خود دستور دادی. این مرحله، مرحله بعد اینه که با انشاء وجوب در اعتبار عقلا فرض بشه. خب این مرحله ممکنه کسی بگه این دیگه اعتباریه یا مرحوم آزیا؟ خب دقت کنید، رسیدیم دیگه به اون بزنگاهش، اون آخرین مرحله حکم که عبارت از اون نتیجه الانشاءه که با اون انشاء میخواد یک وجوبی بر عهده عبد اعتبار بشه در بنای عقلا و حکم عقل. عقل میگه حالا که این مولا انشاء وجوب کرده بر تو واجب، عقلا میگن حالا که سید همچین کاری کرده عهده تو مشغول به انجام این کاره، ملزمی به انجام این کار، این دیگه شده اعتباری. خوب دقت کنید، برای معاذی ها میگه اینجاش هم اعتباری نیست، به زنگاه حرف آزی ها اینجاش هم اعتباری نیست. چرا؟ چون مرحوم آزی ها میفرماد چون که انشاء مولا برای این وجوب و الزام موضوعیت نداره، فَإِنَّ الْوُجُوبَ وَاللُّزُومَ لَا يَرْتَبِطُ بِالْإِنْشَاء، بلکه یعنی دائر مدار انشاء نیست، بلکه وجوب بدون انشاء هم اگر بود وجوب هست، اونجایی که ما علم به اراده مولا پیدا کردیم، علم به ملاکات پیدا کردیم و از انشاء مولا نه به عنوان انشاء الوجوب بلکه از باب اعلام به قضیه علم به وجوب پیدا کردیم، انشاء موضوعیت نداره به ما هو انشاء اون. یعنی مولا به عنوان اینکه وجوب رو انشاء کرده نه، ایشون میگه اگر اصلا لم یخطر به بال مولا انشاء الوجوب، فقط به جای اعلام گفته این رو، اعلام مصالح و وجوبات، اعلام اراده که غیر الوجوبه، اعلام میکنه خواستش رو، مصالح رو، همین که وجوب رو به شما اعلام کنه ولو قصد ایجاد اون رو نکرده، انشاء ایجادش رو نکرده، فقط مرحله اراده رو به شما رسونده، فقط مرحله مصالح رو رسونده. عقل میگه همین مقدار بل لزوم بس، ولو وجوب انشاء نشده باشه، ولذا اونجایی که وجوب انشاء هم شده نه به ملاک انشاء الوجوب بر شما لزوم میاد، بلکه به ملاک علم شما به اراده و مصالح، اراده مولا و مصالح نفس الامریه. پس این اگر شد قوام الحکم دیگه به قضیه انشاء و اعتبار وجوب نیست، قوام الحکم که وجوبه به وجود مصالح نفس الامریه، به وجود اراده است، ولو مولا انشائی نکند، ولو مولا وجوبی را به عنوان تولید انشاء نکنه، وجوب در این موارد در اعتبار عقلا و حکم عقل وجود داره. اگر وجود داره فصح ان نقول این که احکام تکلیفیه امور مجعوله نیستن، بلکه احکام تکلیفیه قوامشون به اون اراده که روح الحکمه ولو حکم نیست، قوامش به مصالحه ولو حکم نیست، قوامش به اونهاست. اگر بود بر شما وجوب و حرمت هست، اگر نبود ولذا شما در مواردی که اوامر تقیه‌ای حکمی ندارید، ولو حکم هست انشاء شده اما چون مصالح نیست، چون اراده نفس الامری نیست، بلکه این حکم به داعی تقیه است، بر شما اینو من دیگه تکمیل کلامش رو میگم، دیگه بر شما الزامی نیست. چرا؟ چون اراده روح الحکمه، ملاکات روح الحکمه، جایی که فارغ از اونهاست، ولو حکم انشاء هم بشه بر عهده شما قراری نخواهد داشت. این حسیله کلام مرحوم عادی ها قدس سر رو فی حقیقت الحکم تکلیفی که جعلینی کلامیشون رو مراجعه کنید. ما در رابطه با کلامیشون که فرموده دو اشکال داریم، دو استدراک هم داریم. چهار مطلب انشاءالله اگر حیاتی باشه روزشم به عرض میکنم. کلامیشون رو مراجعه کنید و بحث بعد ما که سعی میکنم انشاءالله روزشم به هم واردش بشیم. تنبیه اول از تنبیهات استفهام، بحث این جریان استفهام متقومه به یقین و شک فعلی است و در شک تقدیری استفهام جاری نمی شود. الحمدلله رب العالمین.
منظورم این که اینا فرمودن
خودم به شما